أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین کسب محرم را رشوه دانستن. معاملات رشوه‌ای هم تکلیفاً حرام است، هم وضعاً باطل، چون خود رشوه فی نفسه محرم است. قهرن دادستت هایی که رشوه‌ای باشد، دادستت هایی که رشوه‌ای باشد هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. معنای حرمت وضعیش این است که این باطل است. تصویر معاملات رشوه‌ای هم این است که چیزی که به قیمت بالایی می‌ارزد به یک حاکمی به یک قیمت کمتری بفروشد، که این گونه از دادستت‌ها رو میگن محابات. محابات اصلش از حبوه است. حبوه یعنی عطای بی‌عوض. همونطوری که پسر بزرگ برخی از اموال پدر را به عنوان حبوه ارث میبرد، در قبالش چیزی دیگر نیست، این بخش عطای بی‌عوض رو میگن حبوه. محاباتی هم دادستتی است که کالایی که خیلی می‌ارزد این را در قبال عوض کمی بفروشند، که در حقیقت اون ثمنی که دریافت می‌کنند عوض بخشی از این معوض است، نه عوض تمام این معوض. این گونه از دادستت‌ها را میگن محابات. چون رشوه حرام است تکلیفاً، معاملاتی که رشوه‌ای باشد گذشته از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی را هم به همراه دارد. برای رشوه معنای وسیعی ذکر کردن که اثبات حرمت برای همه اون مصادیق کار آسانی نیست، اما اون مقداری که مسلم است این است: کسی پولی بگیرد در مقام حکم قضایی یا حکم ولایی. اگر والی است پولی دریافت بکند که حکم ولایی صادر کند، و اگر قاضی است پولی دریافت کند که حکم قضایی صادر کند، و این حکم هم باطل باشد. پس دریافت پول برای صدور حکم قضایی یا حکم ولایی و اون حکم هم به سود پول دهنده باشد و باطل، این قدر متیقن رشوه است و محرم. فتوا هم همینطور است. اگر کسی پولی بگیرد برای اینکه فتوایی صادر کند به سود صاحب پول، این هم رشوه است، برو فتوا حکم نیست. قسم دوم آن است که پولی دریافت بکند برای صدور فتوا یا صدور حکم قضایی یا صدور حکم ولایی، که این صاحب پول بهره ببرد و مصدر فتوا یا مصدر حکم قضایی یا مصدر حکم ولایی نمیداند حق با این صاحب پول است یا نه. میگوید من این حکم را به سود تو صادر میکنم، چه حق با تو باشد چه نباشد. قسم اول آن است که می داند که حق با او نیست، عالماً آمدن اقدام می کند به صدور حکم قضایی یا صدور حکم ولایی، با اینکه می داند حق با صاحب پول نیست. قسم دوم آن است که با دریافت پول حکم صادر می کند به سود صاحب پول، خواه حکم قضایی خواه حکم ولایی، کائنن ماکان میگد خواه حق با او باشد خواه حق با او نباشد، من به سود او حکم می کنم. این دو قسم قدر متیقن مسئله حرمت رشوه است، و خواه به صورت عطا یک مال باشد که رشوه است، خواه به صورت داد و ستد مهاباتی باشد که معامله رشوه است. از زمینی که قیمت زیادی می‌ارزد به او به قیمت کم بفروشد، یک فرشی که قیمت زیاد می‌ارزد به او قیمت کم بفروشد، این گذشته از این که حرام است، چنین معاملی هم باطل است. به دلیل بطلان این معامله هم بعداً خواهد آمد که حکم وضعیش بطلان است. مرحوم محقق در متن شرایع دارد که رشوه حرام است، خواه صاحب رشوه، خواه گیرنده رشوه به حق حکم بکند، خواه به باطل. اگر برای صدور حکم رشوه گرفته، پولی گرفته است، این رشوه است، خواه حکمش حق باشد، خواه حکمش باطل. این بزرگان اصلا پولی که قاضی از طرفین دعوا دریافت میکند او رو رشوه میدانند، میگن این قضا بر او واجب است و در قبال واجب نباید پالی بگیرد. و اگر از بیت المال حکومت اسلامی وظیفه‌ای برای او مقرر کرده است، حساب دیگری دارد و نص هم او را تجویز کرده است. ولی شخص قاضی بخواهد از متخاصمان پولی دریافت بکند برای اینکه حکم صادر بکند، ولی اون حکم حق باشد، اون را هم گفتن رشوه است و محرم. حالا ما به اون وسعت برسیم یه مقدار طول دارد، این مقداری که قطعی است از اینها فراغتی حاصل بشود تا به اون موارد برسیم. فعلا اون مقداری که محل بحث است این است که کسی مالی بگیرد برای که به سود این صاحب مال حکم صادر کند، خواه حکم قضایی خواه حکم ولایی، و میداند صاحب مال بر باطل است، به حق نیست. این قسم اول. قسم دوم و فرع دوم آن است که پولی از کسی میگیرد، میخواهد به سود او حکم قضایی یا حکم ولایی صادر کند، کائن مکان، میگد من نمیدونم حق با اوست یا نه، ولی حکم به سود او صادر میکنم. قسم اول میدانست که حق با او نیست. قسم دوم میگد نمیدونم حق با اوست یا حق با او نیست، ولی به سود او حکم میکنم. این دو قسم قدر متیقن رشوه است و مشمول ادله تحریم است. اگر چون که پول یک به صورت معامله نباشد که اخذش به اعتاش با حرام است، و اگر به صورت معامله باشد مثل همون معامله مهاباتی، این معامله گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، بطلان وضعی که همون حرمت وضعی است و همراه خواهد داشت. برای اینکه این شخص میگوید که من کاری به حق و باطل ندارم، پول رو میگیرد برای صدور حکم، چه حق باشد چه باطل، چنین چیزی مشمول ادله تحریم رشوه است. برای حرمت رشوه چند دلیل اقامه کردن، یکی اجماع است، یکی عقل است، یکی قرآن است، یکی روایات. حالا گذشته از اون ادله عامه اعانت بر اسم و نهی از منکر و اینها که بر اون 5-6 دلیلی که سابقا این ادله 3 یا 7 تنظیم میشود. اما درباره اجماع، بله مسئله اجماعی است، بلکه بالاتر از اجماع ادعای ضرورت هم کردن که این ضروری بین مسلمین است و هیچ اختلافی نیست، هیچ کسی تردید ندارد که رشوه در اسلام حرام است. وقتی ضروری شد یعنی همه ما میدانیم که از صاحب شریعت رسیده است، یعنی پیغمبر و اهل بیت علیه السلام این رو تحریم کردن از طرف خدا، و این دیگه نیاز به استدلال ندارد. دلیل برای این است که ما رو راهنمایی کند، دلالت کند به این که این رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، ولی وقتی برای ما بیان و روش شد که حتما فرمود، دیگه ما نیازی به دلیل نداریم، احتیاجی به روایت نداریم، خود همین ضرورت دلیل است. هیچ دلیلی لازم نیست که اقامه بشه برای اینکه نماز واجب است. خصوصیت وجوب نماز واجب را البته با ادله باید اثبات بکنیم، اما اصل وجوب صلات دلیل نمیخواد، بلکه دلیل برای آن است که ما را راهنمایی بکند و ما به ضروره از اهل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام این رو یافتیم. خود این ضروری بودن بهترین دلیل است. پس در جریان اجماع تعبدی نیست، بلکه ضرورت مسلمین است. گذشته از این که آیاتی که در بین است، روایاتی که در بین است و هم میتواند سند مجمعین باشد. پس اجماع گرچه حق است، ولی اجماع تعبدی نیست که یک دلیل تعبدی باشد. اما آیات به نه، اگه حکم ولایی باشه اونم رشوه است دیگر. اون کسی که یه همچه بخشنامه‌ای صادر میکند که دیروز اشاره شد، کسی برای اینکه سود بیشتری برد به دیگری و رقبا رو از صحنه خارج کند، یه پولی به یکی از این مسئولین وزارتخانه ها میدهد که شما یه بخشنامه صادر کنید و بگید ورود فرونکالا مجاز است، بعد اون کالا را وارد میکند. این رقیبی که به زحمت زیاد در داخل سن با کار صنعتی داخلی چیز تولید کرده او را از پا در میره، یا یه پول فراوانی به اون میدهد که میگه شما جلوی واردات رو بگیرید برای اینکه اون کالایی که من ساختم به قیمتهای گران بفروشم. این گونه از بخشنامه ها به منزله حکم ولایی است دیگر. در مسیر باطل اگر کسی برخلاف مصلحت مسلمین یه راهی را طی کند برای اینکه صاحب پول بهره‌ای برد، این کار رشوه است. منتها حکم قضایی نیست، حکم ولایی است. حکم ولایی همان است که هیئت حاکمه صادر میکنند، حالا یا مصدر کل یا زیر مجموعه. اما ادله قرآنی میشود به چند آیه استدلال کرد که به همین آیات در روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره شده. آیه 188 سوره مبارکه بقره این است، اعوذ بالله من الشیطان، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم و انتم تعلمون. صدرش که یک اصل کلی را تفهیم میکند، میفهمد به اینکه اکل مال به باطل محرم است. مالی را که انسان در او تصرف میکند، اگر مال خودش باشد که محذور ندارد، اگر مال دیگری باشد باید به طیب نفس باشد، و اگر در قالب عقود هست باید عقودش مورد امضای شهر باشد، وگرنه اکل مال به باطل میشه محرم. و منظور از این اکل مطلق تصرف هست، چنگی در تعبیرات عرفی هم ما میگیم فرونکس مال مردم خورد. اگر زمین رو غصب بکند یا فرش غصب بکند بگیم مال مردم خورد، چون خوردن مهمترین تصرف است به کار رو گرفته می شود. وگرنه منظور از اکل مال باطل یعنی تصرف در مال باطل. این اصل کلی که در جمله اولا آمده شامل رشوه و امثال رشوه می شود، لکن به عنوان ذکر خاص بعد از عام جریان رشوه بالخصوص ذکر شده است. فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک، و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، این دو. این تدلو عطف است بر تأکلوا که اون لا ناهیه روی این تدلو در میاد، این عطف بر مجزوم است و اون حرف جزم روی این در آمده. و تدلو یعنی لا تدلو، اصلش تدلونه بود. تدلونه که مصدرش ادلاس بی معناست، که کسی با تناب دلوی را در درون چاه می اندازد بی بادر آب می گیره. ادلا دلوهو یعنی دلوشو نزدیک کرده. تا به آب برسه و از آب استفاده کنه. فرمود به این که درون قاضی، دل قاضی یک کنیفی است، جای فاضلابه. شما که راشی هستید با این دلو انداختید، با این تناب اون دلو انداختید به درون مغز و قلب این قاضی که یک کنیف است، و یه مش لجن در آوردید. این کار میگن ادلا. این چه نیست که دیگه وقتی شما به درون دل قاضی یه دلو انداختید کوثر گیرتون بیاد، که یه مش لجن به شما میده. این کار محرم است. پس این دلو نندازید، ولی اینکه اونجا جای آب زلال نیست. حالا خواه حکم قضایی، خواه حکم ولایی، خواه فتوا. و تدلو بها، یعنی لا تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. حالا این مالی که میدید، اگر این مال مال خود شما باشد و به قاضی بدید، این اخذ اعطا حرام است و برای شما، گرچه اون عطا مال شماست، و برای گیرنده هم اخذ حرام است هم مأخوذ. مال دیگران هم اگر باشد که بدید، که از مال دیگران گرفتید بدید، این هم از اون جهت که رشوه است محرم است، هم از اون جهت که غصب است محرم است، هم اون مال برای شما حرام است، هم این اعطا محرم است. و برای گیرنده هم اخذ حرام است هم خود مال محرم است. و از اینجا معلوم می شود که چرا معاملات ما باطی و مانند اون باطل است. برای اینکه در رشوه مال که از اون دهنده منتقل نشده، وقتی مال منتقل نشده به ملک مالک اصلیش باقی است، پس تبادل صورت نگرفته. وقتی تبادلی صورت نگرفته دیگه عقدی نیست، نه اجاره است، نه صلح است، نه بیع است، نه مانند. دلیل بسلان معاملات مهاباتی مانند اون روشن است، برای اینکه مال که منتقل نمیشه. وقتی مال منتقل نشد چه عقدی است، چه بیعی است؟ حالا یک کسی مال دیگری را به زید فروخت، ما تردیدی نداریم که این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه این مال منتقل نشده به خریدار، به بی نقل مال است، این که منتقل نشده، بسلانش با خود اوست. این دیگه دلیلی نمیخواد که چرا باطل است. برای اینکه وقتی مبی منتقل به مشتری نشه، خب شمجین با معامله باطل است. فقط یه توضیح میخواد، نه تعلیل. در مسائل دیگر که میگفتن این معامله باطل است، تعلیل میخواست، تبیین میخواست، اما در اینجا فقط یه توضیح میخواد که چرا معامله مهاباتی باطل است. زمینی که به قیمت گران میارزد، ای کسی به قاضی یا والی به ثمن بخس بفروشد، چرا این معامله باطل است؟ برای اینکه زمین به خریدار منتقل نشده، این رشوه را شارع امضا نکرده. وقتی امضا نکرده، پس زمین به ملک مالک اصلیش باقی است. وقتی به ملک مالک اصلیش باقی بود، خب این معامله یقینا باطل است. خب اینجا فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. کسی که رشوه میدهد برای اینکه مال مردم رو بخاطر تصاحب کنند دیگه. و انتم تعلمون، گاهی انسان جاهل است و از موضوع بی خبر است، نه جهل به حکم، جهل به موضوع دارد، اون حسابش جداست. در صورت جهل موضوع فقط اثر وضعی مترتب است، یعنی معامله باطل است، اما حکم تکلیفی که حرمت باشد او را همراهی نمی کند، چون شخص جاهل بود. ولی در صورت علم هم حکم تکلیفی هست هم حکم وضعی. بله دیگر، هم معامله باطل است پس میگیرن معامله رو به اصطلاح مصادره میکنن، و هم اینکه این شخص را به عنوان اینکه مرتکب رشوه شده است تعقیب میکنن. در سوره مبارکه مائده آیه 42 به این صورت فرمود: سماعون للکذب اکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. فرمود یه دستن که جاسوسی میکنن، خبرهای دروغ را سعی میکنن بشنوند تو گزارش. اکالون لسحت، اینو مال حرام را میخورن. مال حرام عناوین گوناگونی دارد، هم حرام گفتن برای اینکه شارع مقدس انسان را از او محروم کرده، هم سحت گفتن برای اینکه سحت آن است که در اثر پوست کندن این رو به صورت پودر در بیاره. فرمود عذاب خدا فیوس هیتکم این است. سحیت به منزله سحیق است. شما تو این داروخانه ها میبینید یه بخشی به عنوان مسحوقات مینوشتن سابق. مسحوقات اون داروهای پودر شده، کوبیده پودر شده، اونا رو گفتن مسحوقات. سحیق یعنی کوبیده به پودر شده. اسحات هم شبیه اسحاق است، سحیت هم شبیه سحیق است. درخت وقتی که پوستش بکنن کم کم خشک میشه و به صورت هیزم در میاد و خردش میکنن و پودرش میکنن. فرمود عذاب الهی از همین سحت بودن رشوه و امثال رشوه شروع میشه که این دودمان انسان را خاکستر میکنه، پودر میکنه. در جریان سحیق فرمود من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. فرمود اگر کسی به خدا شرک بورزد مثل آن است که بین زمین و آسمان معلق شده، یا کرگس ها همونجا او رو می رو باین، یا تندباد او رو در دره پرت می کند که میشه مکان سحیق. وقتی به ته دره پرت شد دیگه پودر میشه، خورد میشه. خب مال سحت را به این مناسبت سحت گفتم وقتی وارد زندگی آدم بشه این رو به صورت خاکستر در میره، پودر میکنه. البته هر مال حرامی را هم شارع مقدس سحت ندانست. مصادیق سحت در روایات مشخص شده است که اونا را میخونیم. سمن خمر این است، سمن زنا این است، سمن مغنی این است، سمن در پولی که برمان رشوه گرفته میشود این است که اونا مصادیق سحت هم که میخونیم. خب اکالون لسو سحت هم تفسیر شده است به رشوه که روایت هم بیره تأیید میکنه. بنابراین از در آیات قرآن کریم گذشته از این که اکل مال به باطل شاملش میشود که صدر اون آیه سوره مبارکه بقره بود، زیرش هم که فرمود به تدلو به ها الالحکام لتأکلوا فریقا من انبار الناس بالاثم و انتم تعلمون شامل حالش میشود. پس قرآن دلالت دار. اما خب با قرینه است دیگر، مثل اینکه گاهی حرام بر مکروه اطلاق میشه و واجب بر مستحب اطلاق میشه. اومد به کراهت مغلظه. بعضی از اقسال مسنون است گفته شد واجب است. وجوب در بعضی از غسل های مستحبی معنای استحباب مؤکد است. حرمت در بعضی از مکروهات به معنای کراهت مغلظه است. در ادله روایی باب پنجمه از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 92 به بعد این روایات آمده است. چون حکم ضروری مسلمین است و حکم ضروری بین مسلمین است، آیه هم دلالت دارد، روایات فراوان هم دلالت دارد، ولی اگر برخی از این روایات ضعف سندی داشت مهم نیست. البته اگر ما بخواهیم اون مصادیق مشکوک را مندرج تحت این روایت بدانیم، باید واضح باشه این روایت صحیح و معتبر باشد، وگرنه اون مصادیق بین القی رشوه نیازی به بحث رجالی ندارد، برای اینکه او به ضرورت مسلمین محرم است، عقل او را تحریم میکند، برهان عقلی در بحثایت قبلی اشاره شد، نیازی به استدلال نبود، قرآن او را تحریم میکند و روایت فراوان هم را تحریم میکند. اگر ما خواستیم برخی از مصادیق مشکوک رشوه را محرم بدانیم، ناچاریم که از روایت معتبر کمک بگیریم. روایات باب پنج متعدد است. اولین روایت همان است که مرحوم کلین رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن عمار ابن مروان نقل بکند، که این ظاهراً مشکل سندی ندارد مگر کسی درباره سهل اظهار نظر کند. عمار ابن مروان میگوید که سألتو ابا جعفرین علیه السلام از وجود مبارک امام باقر پرسیدم که قلول یعنی چیه؟ فقال علیه السلام کل شیئن قل من الامام فهو سهدون، هر چیزی که در غنایم جنگی بدون اذن امام مسلمین گرفته بشود و از او ربوده بشود این سهد است، و اکل و مال الیتیم و شبهی سهد، و سهد و انواع اون کثیره، منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ، ثمن الخمر و النبیذ و المسکر و الربا بعد البینه. این بعد البینه ناظر به همان است که پیدا جاءتم الموعظه فانتها فله ما سلف، فاما الرشا، رشا و رشا هر دو درست است، مثل رشوه و رشوه، به کسر و به زم، رشا و رشا جمع است، رشوه و رشوه مفرد است. فاما الرشا فی الحکم فی النزال کل کفر بالله العظیم جل اسمه و برسوله صلی الله علیه وسلم، البته کفر عملی است، بعضی از معاصی از بس گناه بودنش سنگین است که بر او کفر اطلاق شده است، البته کفر عملی نظیر ترک حج ماند. روایت دوم همان این روایت رو که مرحوم کلین نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم به اسناد حسن ابن محبوب نقل کرد که اونم سندش ظاهرا صحیح است. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا احمد ابن ابی عبدالله ان الجامورانی ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه ان زرعه ان سماع نقل کرده است. قال ابو عبدالله علیه السلام از سهد و انواع اون کثیره، منها کسب الحجام، که این یا کراهت مغلظه است یا اون مواردی است که کسبش محرم است، در شارته، و اجر الزانیه و ثمن الخمر، فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. خب اون باقع نه دیگه، چون اینا با قرینه با دلیل خارج شده است دیگه، استثنا شده. روایت سوم عنوان رشوه را ندارد، ولی روایت چهارم که مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن یزید ابن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند، که میگه سوال کردم حضرت که سهد یعنی چه، این سهدی که در قرآن دارد اکارون لسهد سهد یعنی چه، سأل تو ان سهد فقال الرشا فی الحکم. روایت پنجم که مرحوم شیخ طوسی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است: از سهدو سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و محی الباقی و رشوه فی الحکم و اجر الکاهن. این روایت چهارم را مرحوم شیخ از طریق کلینی هم نقل کرده است و علی ابن ابراهیم هم برو در تفسیرش نقل کرد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم همین روایت پنجم را، این روایت پنجم را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از راه کلینی هم نقل کرد، علی ابن ابراهیم را در تفسیرش نقل کرد، مرحوم صدوق را در خصال از محمد ابن حسن، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد، ان موسی ابن عمران، ان ابن مغیره، ان سکونی هم نقل کرد. روایت هشتم این باب همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به این صورت ارسال مسلم نقل کرد که قال علیه السلام: اجر الزانیت سهدون و سمن الکلب الذی لیس بکلب سید سهدون و سمن الخمر سهدون و اجر الکاهن سهدون و سمن المیتت سهدون فاما الرشا الحکم فهو الکفر بالله العظیم. روایت نهم را که مرحوم صدوق به اسنادی ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابیه جمیعا ان جعفر ابن محمد ان آبای علیه و علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام آمده است اینه: یا علی، من از سهده سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و مهر الزانیه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. روایت دهم را مرحوم صدوق در عقاب الاعمال ان ابیه ان احمد ابن ادریس ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ان موسی ابن عمر ان ابن سنان ان ابی الجارود ان سعد الاسکاف ان الاسبق که اسبق ابن نباته از وجود مبارک است امی علیه السلام نقل میکند: ایما وار نهتجب ان هوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و ان هوائجه و این اخذ هدیتن کان قلولا و این اخذ رشوته فهو مشتک. اینجا معلوم می شود که حکم عام از حکم قضایی و حکم ولایی است. فرمود هر والی که بین خود به بین مردم حجابی قائل باشد، حاجب و دربان داشته باشد و نگذارد نیازمندها به اون مراجعه کنند، خدای سبحان از در قیامت او را محجوب قرار خواهد داد. و اگر این والی از مردم هدیه قبول کند، اون هدیه قلول است و خود والی قلول. و اگر رشوه قبول کند، اون رشوه شرک است و این مرتشی مشتک. و این اخذ هدیتن کان این آخذ یعنی این والی غلولن و این اخذ رشوته فهوه یعنی این آخذ مشرکون. پس خود رشوه به منزله شرک است، مرتشی به منزله مشرک. خود اون هدیه غلول است و متهب و کسی که هدیه قبول میکند به منزله غلول است. در این کتاب امام علی صوت العداله اونجا این حدیث هست که کسی، البته مسند هست این، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کردن که بعضی از کارگزاران شما مالی از مردم قبول کردن. حضرت بررسی که تحقیق کرد اون شخص رو حاضر کرد، فرمود به من گزارش رسید که تو مالی دریافت کردی. عرض کرد بله، به من مال دادن اما کان هدیتن یا رسول الله، این هدیه بود. اینو فرمود: ارائید لو قعد احدکم فی منزله ولم نولیه عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. خب این هدیه اگر چونچه جزء عناوین عمومی باشد که برای مؤمن هدیه فرستادن خوب باشد، این باید قبلا هم به شما میدادن. حالا اگر شما بازنشست بشوی یک، یا کاری در دیوان ما نمی داشتی و اصلا در دستگاه ما کاری نبودی، دو، در این دو حال به تو هدیه می دادن؟ عرض کرد نه. حالا بنام شده کاری با تو دارن که الان چیزی به تو دادن دیگه. ارائیت یعنی اخبیلی لو قعد احدکم فی منزلهی ولم نولهی عملا، از طرف ما والی نباشد. اکان الناس یهدون الیه شیعا قال الله، پس فرموشد الان این رشوه است به این صورت به تو دادن. این که فرمود و این اخذ هدیتن کان خود اون هدیه قلولا، یک و این مهتدی یعنی هدیه پسند غلولا، این دو، این مال جاییست که زمینه برای حکم بعدی باشد که تو متن حکم دخیل نباشد. اگه تو متن حکم دخیل باشد که بشه شرک. اگر چنونچه بخواهد در تحت مطلق هدیه قرار بگیرد باید از این پیرایه ها منزه باشد، اگر این خطر او را همراهی میکند. روایت 11 این باب را مرحوم صدوق در عیون الاخبار به اسانیده قبلا در باب وضو گذشت. از وجود مبارک امام رضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن علی علیه السلام فی قولی اکارون لسهد نقل میکند. فهمود که اکار لسود هو الرجل یقضی لأخیه الحاجم ثم یقبل هدیته. خب حالا این گذشته از قاضی و گذشته از والی دیگری هم شان می شود، کسی برای دیگری کار بکند بعد هدیش قبول بکند. این اگر چون که از اول قصد داشت که بر به سود او کار بکند و میدانست که این کار محرم است، بر این میتواند هدیه رشوه باشد. یک قسم دوم اینه که از اول قصد داشت به سود او کار بکند، چه حق با او باشد چه حق با او نباشد، چیزی که دریافت میکند این میتواند قلول باشد. اما اگر میداند حق با اوست و برای رضای خدا دارد اقدام میکند که مشکل او را حل بکند، این نصاً و فتواً مشمول این روایت نیست، این اون هدیه محرم نخواهد بود، جز همون هدایای محلل است. روایت 12 این باب هم در معان الاخبار نقل شده است هم در خصال، هر دو مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان نقل کرده است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء قل من الامامه فهو سهد و سهد انواع کثیره منها ما اصیب من اعمار الولات الظلمه و منها اجور القضات و اجور الفواجر و سمن الخمر و نبیز المسکر و ربا بعد البینه فاما الرشا یا عمار فی الاحکام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عمار ابن مروان میفرماید که ای عمار، رشا در احکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و رسوله صلی الله علیه و سلم، حالا خواه حکم قضایی باشد خواه حکم ولایی. روایت 14 از رشوه نامی نبرده است، اما روایت مرسله 15 مصاب وسائل مرحوم صاحب وسائل از فضل ابن حسن تبرسی رضوان الله در مجموع البیان این رو به صورت مرسل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنه. ان السهد هو الرشوه فی الحکم و هو المروی عن علی علیه السلام، که این در حقیقت بیان مصداق کامل سهد است. 16 همان است که به طور مرسل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که ان السهد انواع کثیره فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله. این گونه از مرسلات ظاهرا همون مسانیدن که به صورت مرسل یاد می شوند. روایت 17 این باب نامی از رشوه نبرده است، بنابراین این مقدار قطعی رشوه یعنی فرع اول و دوم که کسی پولی دریافت بکند برای اینکه به سود این راشی حکم بکند و میداند که حکم به سود اون و حق با اون نیست، این مصداق بارز رشوه است. فرع دوم آن است که پولی دریافت بکند که به سود او حکم بکند، حالا کار ندارد حق با اوست یا نه، این هم مصداق رشوه است. قسم سوم آن است که نه، حکم میکند، پول دریافت میکند که حکم میکند به سود او، میداند که حق با اوست، هیچ محذوری هم ندارد. این اگر محرم باشد، تعبدن حرام است و برای آن که اجر قاضی حرام است، برای اینکه اجرت بر واجبات جایز نیست، این کار بر او واجب است دارد اجر میگیرد، این برای اونه. گرچه عنوان رشوه را بر او هم اطلاق کردند. شما متن شرایع ملازم فرمایید که صاحب جوار به همون روال شرح کرده است، صاحب مسالک به همون روال شرح کرده است، متن شواهر خیلی تنده، دارد به این که حکم چیزی که قاضی میگیرد حکم میخواد بکند، حقا کان او باطلا، این میشه رشوه؟ این حقا کان او باطلا یه وقت است که میگه من حکم میکنم به سود صاحب مال، چه حق با او باشد چه حق با او نباشد، این فرع دوم. یه وقت نه، میداند حق با اوست و دسترسی او و حقش ندارد مگر از این را. این اگر محرم است از جهت اجر قاضی حرام است. گفتن قاضی را باید بیت المال تأمین کند نه مردم، که این رابطه مستقیم با حکومت اسلامی داشته باشد نه با جمهوری. وقتی از دست مردم چیز گرفت ممکن است به سود مردم حکم کند، قهرن مردم خود را ولی نعمت او میدونن. اما اگر بدونن که نه، مال مال مردم نیست، مال مال خود مکتب است، یعنی این انفال مردم باید متوجه باشن که حق شریک رو دارن میدن، مال اونها نیست. هم گیرندگان نباید ذلت نشون بدن برای که دارن مال مکتب را میگیرن نه مال زید و عمر را، هم زید و عمر نباید منت بگذارن به خود را برای نعمت بدانن برای که دارن مال مکتب را میدن. این همان است که گفتن اگر مال غیر مخمس مهریه قرار بگیرد معاذ الله، اون ولد ولد زناست. اینقدر در روایات باب خمس تاکید شده. خب شما روایات باب خمس ببینید، خب و شار کنفل انبال و الاولاد هم ملازم فرمید. خب این لسان تندی که ائمه فرمان اگر کسی مال غیر مخمس را مهریه زنش قرار بدهد، اون این رها نه ذمه بگیرد، مال غیر مخمس رو مهریه زن قرار بگیرد، مصداق بشار کنفل اموال ول اولاد است. که مردم سوال بکنن از حضرت که شیطان شریک مرد بشود در تولید فرزند یعنی چی؟ بشار کنفل اموال معلوم، اما ول اولاد یعنی بچه که به دنیا میاد هم بچه زید است هم بچه ابلیس، این یعنی چی؟ بشارک و فل اموال و الاولاد. پس بودن خب اگه مال غیر مخمس این راها مهریه زن قرار بده، اون بچه اینجور در میاد. هم گیرندگان وجوب باید با یک گردن افراشته سهم امام رو دریافت کنن، دیگه به جیب زید و کیف امر نگاه نکنن برای که مال اونا نیست. هم زید و عمرو باید این رو بفهمن به این که دارن مال مکتب رو میدن که خودشون طاهر بشن وگرنه آلودن، این مال خودشون نیست که دارن میدن، که این که صدقه نیست که، اگر ندن آلودن و اگر ندن گرفتار شهر کن فلانوال بر اولاد میشون. به هر تقدیر برای این که قاضی و والی ارتباط مالی با مردم نداشته باشن، بخش عظیمی از ثروت را ذات اقدس اله در اختیار مردم قرار نداد. این نفت را، این معدنهای مهم را، فبود این مال من است و پیغمبر من است و امام من، همین مال کسی نیست تا بگیم مردم، مال مردم است، مردم دارن نظام تأمین میکنن یا مردم دارن ولی مسلمین تأمین میکنن یا مردم دارن حوزه های علمی تأمین میکنن. حالا اگر یه حق شناسی دعایی میشود اون جای خودش داره، ولی مکتب برای اینکه مردم فقط ممنون خدا و پیغمبر باشن، گفت اینا این وجوه و علم و انما قنمتون من شئل فعل لله خمسه و لرسوله و للمؤمنین، الان اینا که مرجعن، بزرگوارانی که زحمت حوزه ها رو به عهده میگیرن، اینا مستحضرن که خیلی ادعای بلندی دارن، میگن من به جای خدا نشستم، من به جای پیغمبر نشستم، به جای امام هم نشستم. بله، تنها نایب امام که نیستن که، برای اینکه سهم خدا رسیده به پیغمبر، سهم خدا و پیغمبر رسیده به امام، اینا هم سهم امام رو میگیرن، هم سهم پیغمبر رو میگیرن، هم سهم خدا رو میگیرن، هم خلیفت الله هست، هم خلیفت رسول الله هست، هم نائب امام هست. خب چه مالی بهتر از این؟ پس مردم دارن مال مکتب را به صاحب مکتب میدن، و این طلبه هم با گردن افراشته دارن بگن دیگه من ممنون زید و عمر که نیستن که. منطقه زید و عمر را با توجیه کرد که شما اگر این مال را نپردازید گرفتار شهار کنفر اموال با اولاد قاید شد، و اگر این مال رو نپردازید ائمه فرمودن به این که با مال غیر مخمس اگه کسی مهریه برای زنش قرار بدهد اون ولد کذا. خب این تأمین ارزاق مردم است روی کرامت، تأمین حوزه هاست کریمانه. یه وقت از آدم میخواد کسی رو سیر بکنه، خب هر غذای شد و سیر میشه، یه وقتی نمیخواد اطعام بکنه، میخواد اکرام بکنه. شما مهمان رو که دعوت میکنید غرضتون اطعام است یا اکرام؟ خب اطعام باشد که یه ظرف غذا بسشه. این همه سفره میذارید، این همه ظرف میذارید، این همه تجلیل و تکریم برای که میخواد او رو اکرام بکنه نه اطعام. مکتب میخواد حوزه را اکرام بکند نه اطعام. بهترین مال را دارد به اینا میدن، میگه مال منه، مال پیغمبر منه، یه بخشی مال امام است. اون چه که مال خداست من دادم به پیغمبر، اون چه مال خدا و پیغمبر است به امام گفتم. گفتیم سهم خودت رو بر اصاله بگیر، سهم پیغمبر رو به نیابه بگیر. این را گفتی این مراجع بزرگوار صلی الله علیه و آله به عهده داشته باشن حوزه ها را اداره کنند، و این میشه اکرام. وقت یه روحانی سرفراز زندگی میکنه، میدونه مهمان خدا و پیغمبر خداست، اون مردمی که مؤدی وجوهاتن اونم با توجیه بشن که مثل اینکه زیر دوش زلال کوثر رفتن طاهر شدن، اونا باید ممنون باشن. حالا این بحثای بعدی بخواست خود خواهد. الحمدلله.